بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که ما این 8 جلسه رو اختصاص دادیم به بحث نبوت. حالا برای خود با تغییر این فضایی که ایجاد شد برای بحثمون، بحث نبوت رو در موردش تذکراتی دادیم، تذکراتی که شاید برای ورود به هر بحثی این تذکرات به اصطلاح مفید باشه، لازم باشه. گفتیم که ما در هر بحثی که میخوام تو بحث اعتقادی کار بکنیم، بحث رو به صورت کاربردی پیش ببریم که یک فایده عملی برای من داشته باشه. حالا اینکه مثلا میگم بحث نبوت توی کتاب هایی که به این بحث به صورت مبسوط پرداختن به چه شکلی عنوان شده، ارائه شده، چه فصلهایی رو به خودش اختصاص داده، اون خیلی الان که بحث ما مورد نظر ما نیست، نه اینکه اون بیفایده است. لذا از این نقطه شروع کردیم که من مهمترین مطلب در زندگی که فکر من مشغول میکنه و اصلا باید هم همینطور باشه، اینه که من این وقت گذرانی هایی که میکنم، وقت گذاری هایی که میکنم برای من مفید باشه. آدم عاقل یه جوری زندگی میکنه که از وقتاش استفاده بکنه، از این هزینه کردنش بهره ببره. مهمترین چیزی که ما هزینه میکنیم عمرمونه. عمری که داریم میدیم از قبل عمر چی میگیریم؟ این مال همه زندگیمونه، نه فقط یه جایی میخوام این جلسه. عرض شد که برای تشخیص فائده از دو طریق به دو شکل ما میتونیم به فائده ها دست پیدا کنیم. یکیش من خودم میفهمم یه نیازی دارم، بعد میبینم این چیز عرفاً رفع نیاز میکنه یا از قبل میدونم تشنمه، مثلا آب میدونم آتش من برطرف میکنه، گرسنمه میدونم نان چیز خوب و مفیدی است مثلا. اما اون چیزایی که برای من مفیده، همه اونها در دایره فهم و آگاهی من جای نگرفته. من خیلی چیزا برام مفید و لازمه که نمیدونم و عقلی هم هست دیگه، چون اگه من میخوام رشد بکنم از یه حدی، از یک اندازه رشد بکنم برسم به یه حد و اندازه بالاتر، اینکه چه چیزی منو از اینجا به اینجا میرسونه لازمش یه اشرافه، یه تجربه است، یه علمه. و من که ندارم که یه بچه مثلا 5 ساله برای اینکه مثلا بشه یک مثلا جوان 20 ساله ای که مشغول تحصیلات دانشگاهیه و موفقه، از منظم روش مطالعه بلده، روش فیش برداری، خلاصه کردن، امتحان دادن، حفظ کردن، قدرت تحلیل داره، جسمش سالمه، خب اینا رو باید آموزش ببینه دیگه، همجور رهاش کنن که نمیشه که. از عرض شد که این قضیه که هر بزرگتری نسبت به کوچکتر خودش در واقع این حس رو داره که یه چیزایی رو این داره که پایینی نداره که بر رشدش مفیده، به اون منتقل میکنه. اتفاقا اصل مفیدیت تو این نقطه است، یعنی من اون مقداری که میفهمم، درک میکنم، میدانم، حس میکنم از چیزایی که برام مفید و لازمه، اگه مثلا 10 واحد باشه، 10 گزاره باشه، 10 جمله باشه، اون چیزایی که برای من مفید و لازمه اما دیگرانی که راه رشد رو بلدن میدانند، نسبت به این 10 تا مثلا میشه 100,000 تا. خیلی زیاده، خیلی زیاد، خیلی زیاد. در بحث نبوت ما از اینجا بحث رو شروع کردیم، گفتیم که ما قراره دنبال چیزی بگردیم، چیزی رو یاد بگیریم که به دردمون بخوره، مفید باشه برامون. بحث نبوت از این زاویه داریم واردش میشیم که مطالبی که در بحث نبوت، در موضوع نبوت ما با اون سر و کار داریم، چیاش به درد من میخوره که مطالعه بکنم، چیاش برای من مفیده. مثلا این که انبیا مثلا ویژگیشون چیه، حکمت بعثت انبیا چیست. مثلا الان ما تو اون لبه هستیم که میخوام تصمیم بگیریم، میخوام تشخیص بدیم که وارد بحث نبوت میخوایم بشیم، چگونه وارد بشیم. اولین مطلبی که تو بحث نبوت پس از مقدمه‌ای که گفته شد و این جنبندی که از جلسه قبل بود، اولین بحثی که در موضوع نبوت ما لازم به اون توجه بکنیم این است که بحث نبوت یه موضوع آشنا و سابقه داری نزد مردم جهان است. ممکنه سعی بکنیم که توی گفتگومون از جملاتی استفاده بکنیم که قابل فهم توسط همه باشه، ولی دقت کنید که به لحاظ اون سیر بحث و اون اتقان بحث خیلی جملات مهمیه. من دارم تو دنیای زندگی میکنم که نمیشه گفت آقا تو این دنیا ما تا با نشنیده بودیم پیغمبر اومده، مثلا پیغمبری بوده تو این دنیا. کی میگه؟ کجا؟ اولین بار تو جلسه ما داریم؟ نه، اینقدر دیگه خبرش پخش شده، تو تاریخ آمده، منتشر شده، همه خبر دارن. جریانش هم اینه، یه عده‌ای آمدند گفتن ما از سوی خدا آمده ایم و پیام‌هایی رو داشتن برای مردم. اینو که همه میدونید دیگه، دیگه هر جای شما مراجعه کنید با این آشنا. مگر اینکه شما مثلا برید توی دهکوره‌ای که از خیلی چیزا خبر ندن از جمله این. ما وقتی میگیم مثلا تو دنیا بگردیم، مرادمون عموم مردم هن دیگه. نمیخوام بگیم شما در هیچ جایی در کنج هیچ خانه هیچ کس را نمیابید. نه، چنین ادعایی نمیخوام بکنم. عرض کنم خدمتتون که خبر آمدن پیامبران خبری است که دیگه پیچیده و شایع شده. انسان عاقل در مقابل هر خبری به نسبت اهمیت اون خبر یه موضع گیری در واقع عاقلانه و با تدبیر میکنه. اونجا نشستیم، اگه یه نفر در رو باز کنه میگه آقا یه خبر مهم، میگه بفرمایید. میگه از پایین راپله اینجا تو پیاده رو یه نفر رد شد. شما خیلی میخندین دیگه، خبر درستی داد نه؟ ولی به درد نمیخورد. خب رد شد دیگه، رد شد، آره خبر درست بشه درد من میخورم. حالا بیام خبرها رو هی متفاوت بکنیم. دو نفر پایین دعواشون شده، هی متفاوت بکنیم. این دو نفر یکیشون مثل این که مثلا برادر فلانیه، به تناسبی که شما این خبر رو هی ما متفاوت میکنیم، افرادو داریم به گناه مختلف نسبت به مطلب حساس میکنیم و درگیر میکنیم. درسته؟ خبر این خاصیت رو برای من داره دیگه. این خبری که راجع پیغمبران آمده به من چه ارتباطی داره؟ خواستن میگن مثلا یه کسی گوشه دنیا مثلا یه اختراعی کرده، یه ادعایی کرده. نه آقا، خبر اینه. اصلش رو دقت کنید، اگر شما خواستین از پیغمبران خبری بیاورید برای دیگران و خبری بگیرید از دیگران، خبر جمله کاملش اینه. آقا یک نفری آمده است میگوید من از جانب خدا آمدم، برای شما پیامی دارم که شما باید آن را به گوش بگیرید. اگر گوش کنید سعادتمندین، اگر گوش نکنید به عقوبت گرفتار میشید، به آتش جهنم. حالا میشه بخندیم این خبر؟ نه دیگه. یعنی چی خنده نداره که؟ شما رسیدی در خونه، میگن آقا من 5 دقیقه پیش اینجا بودم، 10 دقیقه پیش اینجا بودم، یه نفر از دیوار وارد خونه شما شد، یه چنین اسلحه‌ای دستش بود، نمیدونم اینجوری بود اینجوری بود اینجوری بود. شما میگی خیلی ممنون، خبر جالبی بود. در ما میکنی میری تو نسبت به این خبر عکس العمل نشون میدی. خب من میخوام سوال کنم که یک انسان عاقل، بحث نبوت از همینجا داره شروع میشه ها، یک انسان عاقل را در مورد این خبر چه عکس العملی داره؟ اگه بی تفاوت باشه شما میگید تو عاقل نیستی. آدمی که عاقل نیست در واقع، یعنی حالا ما نمیخوام در واقع طعنه بزنیم ناسزا بگیم، یعنی آدم احمق رو میگن کسی که به عقلش عمل نمیکنه. یعنی میگن مثلا تو از این جاده نرو، این جاده یه سری راهزن توشن، از پس اونا بر نمیای قطعا. خب کسی بره میگه آقا میگه احمقی، خب این جاده داره میره، خب این جاده هست از این جاده برو، خب چه اصراری داره از این جاده بره، چه اصراری داره الان سفر کنی، این راهزن ها 2 ساعت دیگه میرن. درسته؟ کسی اگر در مقابل این خبر بخندد قطعا عاقل نیست. آقا رو میگه کسی از جانب خدا آمده برای من پیام آورده، محصول اون پیام هم اینه که بالاخره وضع من در سعادت و شقاوت معلوم میشه. چه حرف مسخره ای، کدوم عقلی این حرفو ابتداعا ممتنع میبینن و این رو با قواعد عقلی و ضوابط عقلی ناسازگار؟ نه هیچ مشکلی نداره، ممکنه پیغمبر خدا یک کسی بفرسته، بله ممکنه برای شما خبر داشته باشه، بله امکان عقلیش که هست، خبرش هم که پخش شده. ببخشید مخاطب خبرم تویی و فقط تویی. مثالو گفتم خدمتتون، گفت آمد مسجد، همه نشسته بودن، بین دو نماز بلند شد گفت همه دیوانه اید، همه خندیدن. بعد آمد از صف اول دونه دونه اشاره کرد گفت تو دیوانه ای، تو دیوانه ای، همه ناراحت شدن. شو فهمیدن داره این میگه تو دیوانه. خب قبلا که میگفت همه، تو هم جز همه بودیم و تو ما حواله میدادیم به دیگران. ما بحث نبوت رو اینجوری انجام نمیدیم، پیغمبران آمده اند برای هدایت انسان ها. نه، پیغمبر آمده است برای هدایت منی که اینجا نشست، اون حواله دادن دیگران است به نبوت، این درگیر شدن خود من است با مسئله، این تذکر بنده و تأکید بنده در جلسه اول به این که آقا بحثو از زاویه مفیدیتش و کاربردی بودنش میخوام وارد بشیم. یعنی همین، ببینید تعابیر اینجا تفاوت میکنه ها. من اصلا به مردم جهان کاری ندارم، یک پیغمبری آمده است، ببخشید یا رسول الله ببخشید، به من داره گیر میده، میگه این کارو بکنی بهشتی هستی، نکنی جهنمی هستی. ای بابا، ما داشتیم زندگیمونو میکردیم، اومدی ما رو درگیر کردی. بله درگیر شدیم، بله. میتونی از کمند این رهایی پیدا کنی؟ نه دیگه، با پوزخند و تمسخر اینا نمیتونی رهایی پیدا کنی. عاقل اینجا چیکار میکنه؟ عاقل، چون احتمال چنین چیزی هست دیگه، عاقل اینجا وظیفش تحقیقه، بره ببینه این خبر، این ادعا درسته یا غلط. بنابراین افراد در مقابل چنین خبری به طور طبیعی 3 گروه میشن. به محضی که خبر رسید همه شروع میکنن به تحقیق، توی جاده حرکت میکنن، هر کس به تناسب تحقیقش، به تناسب برخوردش با اینکه توی این تحقیق به چیا برخورد کرده، به تناسب این هر کسی ممکنه راهش از بقیه سوا شه. من ممکنه مثلا 5 دقیقه اول راهم جدا شه، مثلا برم به طرف کسانی که بگم خب من قبول کردم اینو به پیغمبر، دیگری 2 روز بعد بره این راهو، یه یعنی نفر ممکنه 5 روز بعد اینو منکر شه، رد کنه، بقیه هم تو جاده هنوز دارن میرن جلو، یه جمعیت مثلا 1000 نفری دارن میرن جلو، در هر زمانی یه عده به این ور یه عده به اون ور. پس هر وقت شما از این جاده عکس بگیرید 3 گروهن، امکان بودن در 3 وضعیت هست: 1، در حال تحقیق; 2، کسانی که پذیرفتن; 3، کسانی که رد کردن. الان نمیگیم کی بر حق کی بر باطل، فقط میگیم 3 تا وضعیت. اگه کسی آمد گفت نه آقا یه دسته 4 هم هست نسبت به این قضیه بی تفاوته، میگیم بی تفاوت یعنی چی؟ یعنی میگه بی اعتناست. میگیم بی اعتنا یعنی چی؟ میگه اصلا قبول نداره حرفا رو. میگه خب اینو قبول نداره دیگه، این رد کرده نبوتمون. دقت میکنی؟ رد کرده نبوتمون. مثال خدمتتون قبلا گفتم، یکی از دوستان ما پدرش این گردنش ناراحت بود، بعد لازم بود بره دکتر، دکتری که مثلا به این سیستم‌های اعصاب و نخاع و اینا مثلا وارد. بالاخره گشتن یه متخصص خیلی خوب تو تهران پیدا کردن، رفتن سراغش. اون دکتر گفتش که شما اگه تا یک ماه دیگه عمل نکنی فلج میشه. خب نگران شد دیگه، رفت که اقدام بکنه برای عمل بهش کنه. حالا بابا دو تا دکتر دیگه هم نشون بده، حالا برو. بازگشتن یه متخصص دیگه رفتن سراغش، او برگشت گفتش که دست به این گردن بزنی برای عمل فلج میشه، تیغ بخوره جراحی فلج میشه. یه چند ماهی گذشت، 5-6 ماه بعد من پرسیدم خب چیکار کرد مثلا این کسی که اینطوری بود؟ گفتش که هنوز مردده. من خندیدم گفتم مردد که نیست، اون یه ماهی که رد شد، اون حرف اولیه که به طور طبیعی گذشت دیگه، گفت تا یه ماه دیگه اگه عمل نکنی فلج میشی، اون که منتفی شد. آقا من نسبت به این مسئله بی تفاوتم، اصلا گوشمو گرفتم. خب انکار انواع اقسام داره، یه مدلش اینه دیگه. گاهی آدم گوشش رو میگیره، گاهی روش رو برمیگردونه، گاهی فرار میکنه، گاهی به رو خودش نمیاره، گاهی لجبازی میکنه، بالاخره نمیپذیری دیگه. آقا من اصلا خودم رو درگیر مثلا نبوت نمی کنم، من اصلا از اون ریشه اصلا بیخیال، فرقی نداره. جمله ما شروعش چی بود؟ گفتیم شما تو جامعه ای زندگی میکنید که خبرش پخش شده، چه بخوای چه نخوای نمیتونی فرار کنی. یعنی اینی که من به روی خودم نمیارم پیغمبری هست، این یه نوع انکاره. چجوری نفی کردی؟ یعنی چی آقا دروغ میگم پیغمبر اومده؟ از کجا میتونی دروغ بگی؟ پس مردم دنیا امروزه، مردم دنیا گفتیم یعنی چی؟ یعنی نه که در هیچ ده کوره‌ای هیچ کسی پیدا نمیشه، نه، اونایی که حالا استثنا بذاریم کنار، عموم مردم دنیا در یکی از این سه وضعیت به سر میبرند، کسانی که با این خبر مواجهند، یا میپذیرند یا منکرند یا در حال تحقیقند. این استدلالی که از کم خدمتون استدلال بود که من با کشیش مسیحی کردم، او خیلی احترام میکرد به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، احترامش هم از سر چیز نبود و از سر مسخره کردن نبود، قرآنم خوب خونده بود و قرآنم کتاب عجیبی میدونست. بهش گفتم که ببین اینو از یک روایت یاد گرفتم این روشو. گفتم که ببین من پیغمبر شما رو قبول دارم ولی شما پیغمبر من رو قبول ندارید. گفت خب یعنی چی؟ گفتم که ببین من که پیغمبر شما رو قبول دارم، تو هم که قبول داری، پس دلیلم من نمیخواهی. گفت نه. گفتم ولی من از تو دلیل میخوام، پیغمبر منو چرا تو تکذیب میکنی؟ گفت نه من کاری ندارم پیغمبر شما. گفتم کاری نداری؟ قبول داری پیغمبر یا نه؟ گفت نه قبول ندارم. گفتم قبول نداری یعنی میگه دروغه دیگه، یعنی اون که ادعا کرده دروغ گفته، یعنی خبر دروغه. هی میخواست این لغت دروغ رو یه جوری تبدیل کنه به یه چیز مثلا ملایم تر، دید نمیشه. بعد سرش انداخت پایین با یه چیزی گفت بله من پیغمبر شما رو دروغ گو میدونم. خب خوبه دیگه، اقرار کردی. گفتم ببخشید وقت دلیلم داریم بره؟ نه. کسی زیر آسمون میتونه دلیل بیاره برای اینکه پیغمبر اسلامی نبوده؟ بزرگواران دقت کنین ها، این بحث رو شما شاید اولین بار شنیدین. میگم من ریلکس نشستم دارم همینجوری خودمونی حرف میزنم، نه بابا این دلایل نباید خیلی محکم باشه، ولی بریم فکر کنیم ببینید اگه تونستین یه ترکی به این دلیل وارد بکنید بکنید. کسی زیر این آسمون ابزاری داره برای انکار پیغمبر اسلام؟ اصلا کسی میتونه زیر آسمون بگه پیغمبر اسلامی وجود نداشته؟ انگار مثلا شما آمار همه آدمای دنیا رو داری من جمله پیغمبر اسلام، شما نمیتونی الان منکرشی نمیدونم تو کوچه اونوری چند تا آدم هست یا نیست، اصلا نمیتونی منکرشی. چجوری منکرش آدم؟ کتاب فلان که نوشته تاریخ کتاب معتبر نیست، خب نباش. چه دلیلی میشه این؟ تو میخوای بگی پیغمبری نبوده است یا میخوای بگی دروغگو بوده است؟ نمیتونی. نه او رو انکار میتونید بکنید، نه انبیاء پیشی رو میتونید انکار کنید. ابدا ضعف کتابای تاریخی انکار وجود نمیتونه بکنه. بنابراین کسانی که منکر میشن پیامبریه پیامبران رو، دلیلی برای انکارشون ندارن. کسانی که منکر میشوند پیامبری مدعیان پیامبری رو، این ممکنه دلیل داشته باشه. من میگم که شما نمیتوانید پی وجود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله پیامبران رو منکر بشید و نمیتوانید پیغمبری اونها رو منکر بشید. یکی برمیگرد همینجا میگه خب پس این همه پیغمبره علکی، شما هم نمیتونید وجود پیغمبری اونها رو منکر بشید. میگه خب صبر کن پله پله. فعلا معلوم شه وجود رسول الله کسی نمیتونه منکر شه. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. به ما میگن تو وجود پیغمبران دیگر هم منکر نشو، وجود بودا رو منکر نشو، زرتشت رو منکر نشو. منکر نشد، باش باش، ما منکر نمیشه. بزرگوار این بحث مهمیه ها. گاهی بعضی میان به آدم یه پخ میکنن، یا از کجا میگی پیغمبر است؟ میگم خب تو از کجا میگی نیست؟ انگار مثلا یارو پر دلیله ماده سراغ ما، تو هم مثل منی دیگه. خب یه بار همینجا نگه دارین، دوباره الان یه راه دیگه میام دوباره به همین میرسیم، اینو ان شاء الله ادامه میدیم. جریان ارسال رسول از سوی خدای متعال این گونه بوده است. خدای متعال پیغمبری رو میفرستادی، تعیین میکرده، میومد به مردم میگفت من پیغمبر خدام. یه عده اون پیغمبر مواجه میشدن، بعد اینا میورد خبر میوردن برای دیگران که یکی سه اومده ادای پیغمبری کرده، درسته؟ پس زمانه ما که با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فاصله تاریخی و زمانی داریم، زمان ما نیست فقط چنین وضعیت داره. زمان هست موسی علیه السلام همه بنی اسرائیل موسی را در حین اعجاز ندیدن، خبر ادعایش رو شنیدن. هست عیسی هم همینطور، پیامبران دیگه هم همینطور. یعنی یه گروه عظیمی از مردمان از طریق خبردار شدن نسبت به وجود پیغمبر اصلا از اینجا کلید خوردن، حرکت کردن، رفتن جلو. انکار خواستن بکنن، دلیل میخواسته. پذیرش رو میگیم چه جوری بوده، در راه تحقیق هم بقیه اب نداره، ولی اونی که تحقیق رو رها بکنن و نپذیرد در واقع انکار کرده است، درسته؟ پس وظیفه عقلی همه جهانیان است نسبت به رسول الله تحقیق بکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم یه ویژگی داره که در مورد پیامبران دیگه شما این ویژگی رو به صورت رسمی نمیبینید. اونم این که میگه پیغمبر آخرم و بعد از من پیغمبری نیست. این جزء متن ادعای پیغمبر است، چون شما با محتوای دعوت هر پیغمبری آشنا میشین. این پیغمبر چنین ادعایی رو داره. یکی ممکنه آمده باشه بگه آقا این ادعایی که شما میگین پیغمبر شما دارد به این دلیل این ادعا باطل است. خب میرون بحث میکنی، ولی بالاخره این ادعا موجود است، دقت میکنی؟ این ادعا موجوده. من با اون مسیح باز این بحثو گفتم، بگو گفتم شما در مدنس عیسی علیه السلام شما سندی ندارید که آخرین پیغمبره. یه کسی یه چیزی یه جایی که مشعره این مطلبه ممکنه بگید. خب داریم، من این جمله رو دقت کن تکرار میکنم، هی دارم میگم ادعا ادعا ادعا، اثبات نکردم هنوز. همگان هر انسانی نسبت به انکار پیامبر اسلام از نظر عقلی عقیمه، نمیتونه انکار کنه. سخن ما از اینجا آغاز شد، پیغمبری داستانش با ادعا آغاز می شود. اینو توجه کنیم، ادعای هر پیغمبری خبرش به دیگران از طریق نقل می رسد. هر انسان عاقلی نسبت به این ادعا و خبر موظف است تحقیق کند که یا بپذیرد و تصدیق کند یا انکار کند. مادامی که در راه تحقیق است تو رفتار عاقلانه میکنه. به هر کدوم از این منزلگاه ها رسید، به هر منزلگاهی رسید، اگر دلیل عقلی داره فبه ها عاقله. میدونی چرا اینجوری میگیم؟ چون همه مدعیان پیامبری که صادق که نبودن که. من باید یه جمله بگم که متنبیان رو هم در بر بگیره. الان یه نفر در وارد شه بگه من پیغمبر خدا، فرض کنید که ختم نبوت صورت نگرفته ها، فرض کنید مثلا 2000 سال پیش نشستیم داریم حرف میزنیم، یکی از در میاد تو میگه من پیغمبرم، شما میتونید بخندین بهش؟ نه. میتونید منکر بشین؟ نه. میگید صبر کن تحقیق کن. میتونید بپذیرید زانو بزنید؟ نه، بی دلیل که نمیشه که. درسته؟ خب از مسیر دیگه اومدیم، باز به این نقطه رسیدیم که مردمان در مقابل خبر آمدن پیغمبران سه گروه هن: یا منکرن، یا پذیران، یا محققن. غیر از این سه گروه کسانی که خبردار شده هن. غیر از این سه گروه گروه چهارم وجود دارد؟ بفرمایید. چون اونایی که خبر ندارن که از تقسیم ما خارجه. خواستیم تقسیمی پله بین عقب بگی مردم دو گروهن: شنیدن پیغمبری آمده، نشنیدن. اونا که نشنیدن که هیچ. آنانی که شنیدن سه گروهن: یا پذیرا شدن، یا منکر شدن، یا در حال تحقیقن. جز این که تقسیمی نداریم، اگه هست بفرم. خب هر یک از ما این وظیفه رو داریم و انکار کردن هم گفتیم دلیل میخواد، که همون که اثبات هم دلیل میخواد. حالا سوال میکنیم، یه نفر اگر جانب خدا بخواد بیاد ادعا کنه که من از طرف خدام، از طرف خدا اومدم برای شما خبر آوردم، من چیه تشخیص من از طرف خداست؟ کسی که از جانب خدا می آید، دقت کنید، بس اینجاش عقلیه ها، عقلیه. کسی از جانب خدا می آید باید نشان خدایی داشته باشد، نه اینکه کار خارق العاده بکنه، نه علی کشف و کرامت باشه، نه کار عجیب غریب بکنه. باید یک نشانی داشته باشه که اون نشان گواه این باشد که این از جانب خدا یک چیزی داره. لذا قرآن میگه انبیا آیت همراهشونه. حضرت موسی آیت همراهشه، آیات. عیسی آیه همراهشه. پیامبر ما آیات آورده. آیات یعنی چی؟ یعنی نشانه ها. نشانه های کی؟ آیتون من ربک، از جانب خدا. من الان با پیغمبری الان مواجهه ندارم. الان بریم 2000 سال پیشه، پیغمبری اومد گفت، یه کسی اومد گفت من پیغمبرم، میگه نشان پیغمبری چیست؟ میگه نشانه ندارم. من عقلا میگم خب اگه این نشانه نداره، هر کسی از گرده را رسید گفت من پیغمبرم، ببین نگفت نشانم رو فردا رو میکنم، گفت اصلا نشانه ندارم، من از جانب خدا نشانه خدایی ندارم. میگیم خب تو چه فرقی داری با بقیه؟ خب بقیه من همین ادعا رو میکنم. اینو واسه تون مثال زدم دیگه. یه کسی معتقد به پیغمبری شده تو این زمان ما، من با شروع کردم به صحبت کردم، گفتم نشان پیغمبری که تو بهش ایمان آوردی چیه؟ گفت پیغمبر نشان نمیخواد، معجزه نمیخواد. چون میدانی این یه عقیده است مال یکی از فرق. گفتم معجزه نمیخواد، گفتم. گفتم نشانه میخواد، گفتم. گفتم من پیغمبرم. پیغمبر تو 100 سال پیش اومده، من که به روزم، ورژن جدیدم، همه امروز پیشت نشسته، من پیغمبرتم. گفت نمیشه. گفتم چرا؟ گفت میخندی. گفتم نمیخندم. جدی بهش گفتم پیغمبر. گفت کتاب؟ گفتم شما نگفتی شرطش کتابه. گفت باشه باید کتاب داشته باشی. من کتاب نوشته بودم در بودم قفس بودم کتابم بفهم. اون دوشم تو. داریم بحث عقلی میکنیم، توجه کنید. اگه قرار باشه پیغمبر صرف ادعا پیغمبر بشه، هر کی چک اولو بزنه برنده است. هر کی زودتر بگه من پیغمبرم، مثل اینه که آهنگ میزنن چند تا صندلی میچرن هر کی زودتر نشسته نفر آخر میمونه دیگه، هر کی زودتر گفت من پیغمبرم برنده است. عقل من میگه به ادعای کسی که گفت من پیغمبرم اگه برخورد کردی ازش بپرس نشان خدایی تو چیست. عقلم میگه ها، گوش کنید، عقلم میگه چون اگر عقل من چنین گزارشی ندهد یا یه مدل ما به رضا میذاره برای تشخیص پیغمبر، یا میگه نه آقا پیغمبر اصلا ملاکی برای تشخیصش وجود نداره. اگه وجود نداره پس هر که ادعا کنه باید بپذیرم. این عقلی نیست. اگه کسی من گفت من پیغمبرم، میگم معجزه چی؟ میگه معجزه نمیخواد. آیه چی؟ آیه نمیخواد. چی میخواد؟ میگه چی نمیخواد. میگم خب منم پیغمبرم، من پیغمبر تو هم، همین الان مبعوث شدم. چی میگه؟ پس عقل میگوید برای نفی یک پیغمبر، برای انکار یک پیغمبر کافی است از او آیتی را بجویی و او آیتی نداشته باشد، همین کفایت میکنی که دیگه او رو نپذیری. اون جایی که گفتیم انکار دلیل میخواد، این دلیل انکار. اگر پیغمبری گفت من آیتی دارم، خب میگیم آیتت چیست؟ میگه آیت من اینه که مثلا میگیم ما این کار انجام میدم، مرده زنده میکنم، شفا میدم، هر چیز. میگیم که خب این که الان که نمی کنی، که دیروز این کارو کردی، تو پریروز عصا را انداختی اجدها شد، هر روز که عصا نمیندازی. آقا این تشبیه را میدون شهر سر ساعت 6 همواره موسی علیه السلام میاد عصا را اجدها میکنه، همون چیزی نبوده تو تاریخ. امروز من با پیامبری مواجهم که ادعای پیامبری کرده و گفته است نه آیت، که آیاتی با خود دارم، آیاتش هم از قبیل عصا اجدها شدن نیست، آیت همین الان هست. میگیم چی آیتت؟ میگه بفهم، این آیات من، آیت خداست. پس اینو نمیتونی انکار کنی. شو گفت من آیت دارم، گفتیم اگه گفت آیت ندارم فوری بگو من منکرتم، اگه گفت دارم فردا میارم میگیم فردا خدمت میرسیم، از فردا کنترل میندازیم، از هفته بعد، اول ماه، اول سال باش. اما اگه گفت آیت من اینه، خب امروزه ما مواجهیم با کسی که، دقت کنید، با کسی که ادعای پیغمبری بروست، آیتی دارد، ادعا دارد این آیات من است، آیاتم آورده، در دسترس شما هم هست. پس انکار نمیتونید بکنید، درسته؟ مگر آن که اینو رد بکنید. توجه کردید؟ کسی که گفت آیت ندارم، خب ردش کردید، اما گفت آیت دارم، باید آیاتشو ببینید و بعد آیتیت رو انکار کنید، درسته؟ پس عقلن هر انسانی که نبوت پیامبر اسلام را شنیده است، هر انسانی عقلن برای او لازم است آیات او را ببیند تا بتواند انکار کند. حالا انکار بکنه نکنه کرده بحث نمی کنیم، داریم پلکان منطقی میگه. این هم هر پیغمبری هم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.